الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب گفتیم به ادله اربعه بر حجیت خبر واحد تمسک کردن. دلیل اول آیات است. اولین آیه‌ای که شهیست مطرح کردن آیه نبأ هست که فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. به مفهوم شرط و مفهوم وصف در آیه نبأ استدلال شده. مفهوم شرط چون در این آیه جمله شرطی آمده ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، و مفهوم وصفم یعنی چون فاسق ذکر شده کاری به جمله شرطی نداریم، چون آیه میگوید اگر فاسق خبر بیاورد، که مفهوم وصفش اینه که اگر این وصف فاسق نباشد، جایی فاسق نباشد بلکه عادل باشد، پس این حکم گویا نیست. اما وجه استدلال به مفهوم شرط و تقریب مفهوم شرط اینه که در آیه امر به تبیین از نبأ معلق شده است به مجیء فاسق به نبأ، چون آیه بیان میکند که اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید، جزا امر به تبیین از نبأ. این امر به تبیین معلق شده است بر مجیء فاسق. خب به مقتضای مفهوم شرط باید با انتفاع شرط جزا منتفی بشه، پس با انتفاع مجیء فاسق باید امر به تبیین دیگر وجود نداشته باشد، که معناش اینه اگر فاسق خبر نیاورد یعنی عادل خبر آورد، امر به تبیین وجود ندارد. خب اما چطور از این عدم امر به تبیین میفهمیم که خبر فاسق حجت، خبر عادل حجت؟ این نیاز به توضیح داره. شهید سطر هم این مطلب رو در کلامشون با دو بیان تقریب کردن. حاصل کلامیشون اینه که امر به تبیین که در مجیء فاسق وجود دارد میتواند امر ارشادی باشد به عدم حجیت خبر فاسق و میتواند ارشاد باشد به وجوب شرطی تبیین. اینو من ابتدا توضیح بدم در منطوق آیه تا بعد مفهوم روشن بشه. اگر امر به تبیین ارشاد به عدم حجیت باشه، یعنی وقتی آیه بیان میکند که فاسق اگر خبر آورد تبیین کنید، این صیغه امر درسته در معنای بس استعمال شده، ولی مراد جدی از اون اخبار به عدم حجیت خبر فاسق، یعنی میخواهد با این امر به تبیین خبر بدهد که اخبار بدهد که خبر فاسق حجت نیست. ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو، یعنی اگر فاسق خبر بیاورد خبر او حجت نیست. معنای امر ارشادی به عدم حجیت اینه. خب اگر گفتیم منطوق اخبار میدهد به عدم حجیت خبر فاسق، مفهومی میشه که اگر فاسق خبر نیاورد عدم حجیت خبر منتفی است. انتفاع عدم حجیت یعنی چی؟ یعنی اثبات حجیت برای خبر. پس منطوق طبق این معنا این گونه میشه که اگر فاسق خبر آورد خبر حجت نیست. مفهومش این میشه که اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی عادل خبر آورد، عادل خبر آورد عدم حجیت منتفی است، یعنی حجیت ثابت است برای خبر وقتی عادل خبر را می آورد. نه دیگه، مفهوم نشد. این انتفاع همون حکم منطوق شد. مفهوم انتفاع حکم منطوقه. فقط حکم منطوق خودشون عدمیه، میشه انتفاع عدم حجیت.
مفهوم دلالت مطلوب میشه عدم تبیین.
نه خب شما عرض کردم، شما مدلول استعمالی صيغه امر که براتون مهم نیست. اون چیزی که مهمه مدلول جدیه، مراد جدیه. مراد جدی از تبینو اخبار به عدم حجیت خبر فاسقه. مفهوم هم که میگیریم به لحاظ مراد جدی باید مفهوم بگیریم، نه به لحاظ مراد استعمالی صیغه امر. لذا میگیم آقا مراد جدی از این منطوق چیه؟ عدم حجیت خبر اگر فاسقان را بیاورد. میگیم خب اگه شرط منتفی بشود، این عدم حجیت که حکم بود باید منتفی بشه. پس مفهوم اینه اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی عادل خبر آورد، عدم حجیت خبر منتفی است، یعنی حجیت خبر ثابت است، چون انتفاع نقیض یعنی وجود نقیض دیگر.
مراد جدیش این میشه که اگر فاسق خبر بیاد همیشه تبیین لازمه.
شما دارید وجوب غیر ارشادی معنا میکنه.
همون ارشادی هم معنا کنیم، باید تبیین معنا بشه نه حجیت.
امر به تبیین، شیخ صدر میفرماید که امر به تبیین یک لسانی است برای اینکه متکلم اخبار بدهد به عدم حجیت. خداوند میتواند بگوید اگر فاسق خبر آورد خبر حجت نیست، با این لسان مستقیم بگه. میتواند بگوید اگر فاسق خبر آورد تبیین کنید، تبیین نه مدلول التزامی. دقت کنید، مدلول شما وقتی میگید مدلول التزامی، گویا یک مدلول مراد جدی غیر التزامی داره، بعد یه مدلول، نه اصلا یه مراد جدی، یه مراد جدی داره این کلام. حالا این که رابطه، ببینید این که این مواردی که صیغه امر در ارشاد استعمال میشه، در ارشاد آیا این کنایه است به لحاظ اون صنعت ادبی در اینجا چه چیزی استفاده تطبیق میشه، اون یه حرف دیگه است. دقت کنید الان بس خیلی پیچیده نیست. ببینید امر به تبیین یعنی این صیغه امر که معنایش مراد استعمالیش بعث به تبیینه، این در منطوق قرار گرفته در جزا. ما وقتی میخواییم مفهوم بگیریم نمیاییم به مراد استعمالی نظر کنیم بعد بگیم انتفاع مراد استعمالی. ما نظر میکنیم به مراد جدی، ایشون میفرماید که مراد جدی از این امر به تبیان اخبار به عدم حجیت خبر فاسقه. یعنی گویا با این جمله مولا اینجور به ما منتقل کرده که اگر فاسق خبر آورد، خبر حجت نیست، به لحاظ مدلول جدی مفاد این آیه اینه. خب حالا این مفاد رو آیه داره در مرحله مراد جدی افاده میکنه. بخوایم از این مفهوم بگیریم، مفهومش چی میشه؟ مفهومش میشه که اگر فاسق خبر نیاورد، یعنی عادل خبر آورد، عدم حجیتی که در منطوق حکم کردیم منتفی است، یعنی حجیت ثابت است. این دیدگاه مختار شهید صدر در بحوث. شش وجه برای امر به تبیین ذکر کرده، این وجه چهارمه و مختار خود ایشون هم اینه که امر به تبیین اخبار به عدم حجیت، یک لسانیه برای بیان عدم حجیت خبر و ما با مفهوم اثبات میکنیم انتفاع این عدم حجیت را، پس حجیت برای خبر عادل ثابت میشه. این یه معنا برای امر به تبیین. الان دارید میرید وارد یه بحثی که من نمیخوام وارد اون بشم. بالاخره مراد جدی چیه؟ هر چی هست دقت کنید، اینو دقت کنید. مراد یه لحظه دقت، شما الان فکر میکنید اینجا فقط همه مرادهای جدی همه مدلول التزامی هن، چون ریشه دارن در ظاهر حال. الان من یه چیزی میگم دوباره ذهنتون درگیره این میشه، باید بحث بره به این سمت. اینو قبلا هم توضیح دادیم، گفتیم اصلا مراد جدی که اخبار است یا انشاء است، اون رو ما از ظاهر حال متکلم میفهمیم نه از دلالت الفاظ کلامش. مدلول مطابقی اون معنایی است که الفاظ داره برش دلالت میکنه، اما این که متکلم الان داره اخبار میده یا انشاء میده، که مراد جدی همیشه اخبار و انشاء مدلول جدی، این اخبار و انشاء رو ما از کجا میفهمیم؟ خب معلومه که اینو از الفاظ کلام نمیفهمیم، معلومه که مدلول مطابقی نیست. همه جملات این اختصاص به این جمله نداره که، همه جملات این گونه است که اخبار و انشاءشون رو ما به دلالت سیاقی به تعبیر شهید صدر میفهمیم، دلالت ظاهر حاله که دلالت مطابقی نیست. خب اما عرض کردم این که اینجا اون معنای مطابقی را میگوییم اخبار نمی کند، جاهای دیگه اخبار به معنای مطابقی میکنه، ولی اینجا اخبار به معنای مطابقی نمی کند، اخبار میکند به یه معنای دیگه. بله میتونیم اینو تعبیر بکنیم به کنایی، میتونیم بگیم در اینجا صنعت کنایه استعمال شده، یه معنایی رو خطور داده بعد اخبارش به یه معنای دیگه است، مثل وقتی میگه زیدون کسی رو رماد. خب اما معنای دوم برای امر به تبیین معنایی است که مرحوم شیخ اعظم مطرح کردن. ایشون فرمودن که امر به تبیین وجوب نفسی تبیین رو که افاده نمی کنه، چون روشن است که وقتی فاسق برای ما خبر می آورد، اینطور نیست که تبیین کردن از خبر او و صحت صدق و کذب خبر او را معلوم کردن یه واجب نفسی نیست که خودش ملاک داشته باشه، بلکه این امر به تبیین افاده می کند وجوب شرطی تبیین برای جواز عمل به خبر فاسق را. یعنی آیه میگوید اگر فاسق خبر آورد، شرط جواز عمل به خبر فاسق تبیین از صدق خبر اوست. از این تعبیر میکنم به وجوب شرطی، یعنی شرط جواز عمل به خبر فاسق تبیین است، تبیین وجوب شرطی دارد. مثل چی؟ ایشون یه اشاره کرده که در اوامر گفتیم، مثل اینکه مولا میگوید استقبل القبلته به ذبیحتک. اینجا امر به استقبال قبله به ذبیحه این وجوب نفسی نداره که اگر شخص ذبیحه خودش رو به سمت قبله نگیره بگیم آقا تو کار حرام کردی. نه، کار حرام نکرده، فقط شرط تزکیه استقبال قبله بوده که حاصل نیست. استقبل ذبیحته که بالقبله افاده میکنه وجوب شرطی استقبال قبله رو در ذبیحه، یعنی در تزکیه ذبیحه، یعنی تزکیه ذبیحه مشروط است به اینکه استقبال قبله بشه حین ذبحش. اما این استقبال قبله آیا وجوب نفسیه که اگه شخص هنگام ذبح سر حیوان رو به سمت قبله نگیره ذبح بکنه شارع به خاطر این کارش عقابش میکنه؟ نه، عقابش نمیکنه، به خاطری که واجب نفسی نبود. میخواست بگه شرط تزکیه اینه که بعد بدان اگر استقبال قبله نکردی حیوان تو تزکیه نشده، گوشتش حلال نمیشه، نمیتونی بخوریش. اینجا هم امر به تبیین وجوب نفسی نداره که ما حتما باید این کار را در رابطه با فاسق انجام بدیم، مثل که اونجا استقبال قبله به ذبیحتک میگفتیم وجوب نفسی ندارد، اینجا هم وجوب نفسی نداره، ولی وجوب شرطی دارد، یعنی جواز عمل به خبر فاسق مشروط است به اینکه تبیین بکنید از صدق خبر عادل. لذا چون منطوق وجوب مشروطه، مفهوم می شود انتفاع این وجوب مشروط، یعنی اگر فاسق خبر نیاورد جواز عمل به خبر عادل مشروط به تبیین نیست. وجوب شرطی که برای خبر فاسق ذکر کردیم، این وجوب شرطی برای خبر عادل نیست. ایشون می‌فرماید که خب وجوب شرطی برای خبر عادل نباشد، دو احتمال داره. یک احتمالش اینه که چون خبر عادل جواز عمل مطلق دارد، جواز عملش مشروط نیست به تبیین از صدقش، یه احتمال. یعنی آقا عادل که خبر آورد جایز عمل کنی، تبیین هم نکردی با جایز عمل کنی. اینجا میگیم جواز عمل مشروط نیست دیگه، منتفی شده وجوب شرطی در اینجا. یه احتمالش هم اینه که بگیم چون عدم جواز مطلق دارد خبر عادل، برای این از این جهت میگوییم وجوب شرطی منتفی است. یعنی تبیین هم حتی از خبر عادل بکنی جایز نیست به خبر عادل عمل بکنی. لذا مفهوم با دو معنا سازگاره، انتفاع وجوب شرطی با دو معنا سازگاره، با جواز مطلق به خبر عادل حتی اگه تبیین هم نکنی جایز عمل کنی، و با عدم جواز مطلق، یعنی تبیین هم بکنی باز جایز نیست عمل کنی. در هر دو حالت بله دیگه، وجوب مشروط جواز عمل مشروط نشده، وجوب شرطی نداریم. بعد مرحوم شیخ فرموده خب این احتمال دوم که بگیم خبر عادل حتی اگر تبیین هم بکنی از آن و صدق آن معلوم بشود باز هم جواز عمل ندارد، این سبب می شود که خبر عادل حالش بدتر بشه از خبر فاسق. خبر فاسق و اگر تبیین می کردی صدقش آشکار می شد جایز بود عمل کنی، ولی خبر عادل اگه تبیین کردی صدقش آشکار شد هم جایز نیست عمل کنی بهش. این که میشه اسوء حالا از خبر فاسق، لذا این احتمال دوم عقلا منتفی است. بنابراین فقط مفهوم منحصر میشود به این که بگوییم جواز عمل مطلق برای خبر عادل ثابت است. خبر عادل جایز است به آن عمل کنی، چه تبیین میکنی چه نمیکنی. بعد فرموده که خب این به معنای حجیت خبر عادله، چون وقتی میگوید جایز است عمل بکنی به خبر عادل حتی اگر تبیین نمیکنی، این یعنی پس خبر عادل برای تو حجت است. لذا اینطور مرحوم شیخ با این بیان از مفهوم آیه نبأ حجیت خبر عادل رو اثبات کرد. مرحوم شیخ یه چیزی در کلامشون هست که ما نیاز نداریم مقدمه اسوئیت رو زمیمه کنیم تا از مفهوم اثبات حجیت کنیم، ولی هیچ روشن نیست در کلام ایشون. همین مطلب رو شیخ صدر هم در بحوث نقل کرده، ولی بعد وقتی کلام شیخ رو تقریب میکنه که به همین وجهی که عرض کردم تقریب میکنه، میبینیم که طبق نظریه مرحوم شیخ هم نیاز به مقدمه اسوئیت داریم. باز حالا عبارت شیخ رو شما بیارید، ما که مراجعه کردیم به عبارت شیخ چیزی گیرمون نیومد و دیدیم نه وجهی که مرحوم شیخ، چون اصلا وجوب نفسی که در اینجا به تعبیر شیخ اصلا محتمل نیست که واجب باشد یه ملاک نفسی داشته باشد که من برم مثلا کذب خبر فاسق رو در بیارم تا او رو رسواش بکنم، چون وجوب نفسی به این معناست. واجب تکلیفا بر شما که تبیین کنید کذب خبر فاسق معلوم بشود تا او رسوا بشود، یه ملاکی در خود این رسوا کردن خبر فاسق وجوب نفسی یعنی این. شیخ صدر فرموده که اینجا اصلا محتمل نیست اولا فقهیا، ثانیا اصلا با تعلیل آیه سازگار نیست. ان تصیب قوما بجهالتن به عنوان علت برای امر به تبیین ذکر شده. اگر وجوب نفسی بود که نمی‌اومدن علت ذکر کنن که تبیین کنید که مبادا اصابه قوم به جهالت داشته باشید. خب اگر به خاطر یه مصلحتی در تبیینه که دیگه چرا تحلیلش میکنید به اصابه قوم به جهالت؟ این معلوم میشه که وجوب نفسی نیست. حالا باز کلام مرحوم شیخ ببینید، ما بررسی کردیم نتونستیم یه تصویری که مرحوم شیخ قبول داره و نیاز به مقدمه اسوئیت ندارد رو از کلام ایشون به دست بیاریم. خلاصه این که با دو بیان در اینجا، بیانهای دیگه هم هست ولی اینجا ایشون دو بیان و دو معنا برای امر به تبیین ذکر میکنه. معنای اول که مختار خود ایشان هست این است که امر به تبیین ارشاد به عدم حجیت خبر هست وقتی فاسق خبر را میآورد. این بیان نیاز به مقدمه اسوئیت نداره، یعنی مستقیم چون منطوق نفی حجیت از خبر فاسق میکنه، مفهوم میشه انتفاع این عدم حجیت، مستقیم اثبات میشه حجیت برای خبر وقتی عادل خبر را میآورد. اما اگر بیان مرحوم شیخ رو مطرح کنیم که وجوب شرطی است، ما برای اینکه اون معنای دیگر را که عدم جواز مطلق نفی کنیم نیاز داریم به مقدمه اسوئیت و از این باب که خبر عادل نمیتواند اسوء از خبر فاسق باشد، اثبات میشود حجیت برای خبر عادل. خب اما این که خود این وجوب شرطی آیا خلاف ظاهر هست یا نیست اشکال کردن. ما هم به نظرمون وجوب شرطی در آیه خلاف ظاهره، چون وقت ظاهر از تبیین این است که شما علم و اطمینان پیدا بکنید به خبر فاسق. خب اگر شخص علم و اطمینان پیدا بکند به خبر فاسق، علم پیدا بکند به کذبش، که خب معلومه جواز عمل نداره در این فرض. مرحوم شیخ هم اگر میگه تبیین شرط برای جواز عمل به خبر فاسقه، تبیین از صدق رو میخواد شرط قرار بده. خب وقتی تبیین از صدق هم بشود، یعنی که من علم پیدا کردم به صدق خبر فاسق، یعنی علم پیدا کردم به اینکه واقع این گونه است، دیگه در این صورت عمل به خبر فاسق نمی کنم، که عمل به علمم دارم می کنم. لذا این که ما در این آیه بگیم آیه بیان می کند که در این فرض جایز است عمل به خبر فاسق، میگیم که در این فرض که به خبر فاسق عمل نمیشه، در واقع داره به علم عمل میشه. این لذا این بیان مرحوم شیخ بیان درستی نیست، حالا اشکالات دیگه هم وارد اون بحث میخوایم بشیم. اما مرحوم شیخ صدر میفرمان که دو اشکال به مفهوم شرط شده، حالا دو اشکال مهم ایشون انتخاب کرده، ولی اشکالات دیگه هم هست. اشکال اول به مفهوم شرط این است که این شرط محقق موضوع است، مثل ان رزقت ولدن فختنه، که شرط رزق ولده که موضوع جزا رو میسازه، چون موضوع جزا ولده که وجوب ختان مترتبه بر ولد شده. اگر رزق ولد نباشد یعنی ولدی نیست، پس این شرط محقق موضوعه و جمله شرطیهی که شرط درش محقق موضوع باشه مفهوم نداره. شایسته در بحث شرط محقق، بله حالا الان توضیح میدیم، قبلا هم یه اشاره کردیم، الان توضیح میدیم که نکته چیه که و در کجا شرط محقق موضوع افونه. خب قبلا هم توضیح دادیم از شایست که جمله شرطیه سه عنصر داره: موضوع، حکم و شرط. جمله جزا متکفل بیان موضوع و حکم است، یعنی حکمی را برای موضوعی ثابت میکند، چون جمله جزای قضیه است دیگه. در این مثال الولد موضوع یجب و ختان و حکم بشه که مترتب شده برش. بعد یا در اینجا که زیدون فاکرم هو، زید واجب الاکرام، این مضمون جمله جزاء. کل این جمله جزاء با موضوع و حکمش مترتب می شود بر شرط که مجیء زید است، یا وجوب ختان ولد مترتب می شود بر رزق ولد. اگر جمله‌ای محقق موضوع باشد، شایسته بیان کرد که مفهوم نداره به دو بیان. یک بیان این که چون در این صورت انتفاع حکم از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی با انتفاع شرط موضوع نیست و انتفاع حکم سالبه به انتفاع موضوع، که انتفاع عقلیه، انتفاع عقلی که مفهوم نیست، مفهوم انتفاع حکمی است که ناشی باشد از تقیید این حکم به شرط، و در جمله‌ای که محقق موضوع است این انتفاع عقلی نیست، انتفاع عقلی است و ناشی نیست از اون تقیید. بیان دوم ایشون هم این بود که اصلا در مواردی که شرط محقق موضوع است، تقیید دوم محاله، چون یک بار وجوب ختان قید میخوره به ولد، وقتی قید خورد به ولد دیگه دوباره مقید نمیتونه بشه به رزق ولد که همون ولده، چون رزق ولد یعنی ایجاد ولد که با وجود ولد حقیقتا یکیه، فقط اعتبارا اینها با هم فرق میکنه. خب ایشون این دو بیان رو برای جمله جمله که شرط محقق موضوع بیان کرد و فرمود لذا در این موارد جمله شرطی مفهوم ندارد، به شرطی که شرط اسلوب وحید باشه برای تحقق موضوع، و الا اگر اسلوب وحید نباشد این دو بیان نمیاد، چون سالبه به انتفاع موضوع نمیشه. چون فرض اینه اگر شرط منتفی بشود، این گونه نیست که دیگه موضوع منتفی بشه، موضوع میتونه با یک شرط دیگه حاصل باشد، پس انتفاع از باب سالبه به انتفاع موضوع نیست، و همینطور تقیید همچون ممکنه، لذا استحاله تقیید نداریم که شما بگویید که یک بار موضوع مقید شده است، حکم مقید شده است به موضوع، بار دوم بخواد به شرط مقید بشه این تحصیل حاصله. میگیم نه، در جایی که اسلوب وحید نیست امکان دارد که حکم مقید شده به موضوع رو دوباره به شرط مقیدش بکنیم. اینو الان توضیح میدم در ضمن مثال ایشون. بعد ایشون میفرماید که خب این آیه نبأ سه احتمال در معناش وجود داره. یک معنا اینه که بگیم آقا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، موضوع طبیعی نبأ، شرط مجیء الفاسق بنبأ. اگر اینو بگیم که معناش اینه که ضمیر در فتبینوا که حذف شده، فتبینوا ان یا فتبینوا هرچه، این ضمیر رو برگردوندیم به طبیعی نبأ، نه به نبأ الفاسق، چون گفتیم موضوع اون چیزی است که حکم در جزا مترتب بر اون شده دیگه. این وجوب تبین مترتب بر چی شده؟ بر طبیعی نبأ. اگه مترتب شده باشه که معناش اینه ضمیر رو برگردوندید به طبیعی نبأ، نه به نبأ الفاسق، یعنی مفاد جمله جزا این شده ان نبأ یجب یجب تبین ان. اگر اینو بگیم آقای سعد فرموده که در این صورت مجیء فاسق درسته شرط محقق موضوع هست، چون نبأ را که موضوع ماست طبیعی نبأ رو مجیء فاسق محققش میکنه، ولی دیگه اسلوب وحید نیست، چون خبر عادل هم میتونه این موضوع رو محققش بکنه. اگر اینو بگیم این جمله شرطی مفهوم دارد با اینکه شرط محقق موضوع. اما احتمال دوم اینه که بگیم موضوع نبأ فاسقه و شرط هم که خب مجیء فاسقه. اگه این احتمال رو بگیم شرط شرط محقق موضوع اسلوب وحیده. چرا؟ چون معلومه که نبأ فاسق رو فقط مجیء فاسق محققش میکنه. احتمال سوم این است، من احتمال سوم رو با عبارت بوس معنا کنم چون فکر میکنم عبارت ایشون در حلقه دقیق نیست، این که ما موضوع را این گونه تصویر کنیم، یعنی جمله شرطی را اینجوری تصویر کنیم، بگیم نبأ المخبر، موضوع رو همون نبأ بگیریم، طبیعی نبأ بگیریم، حالا اضافه به مخبرش هم میکنیم برای یه نکته‌ای که عرض میکنم، ولی شرط رو دیگه نمیگیریم مجیء الفاسق بنبأ، به خلاف دو معنای اول که شرط در دو معنای اول مجیء الفاسق بنبأ بود، در اینجا شرط رو ما اتصاف الجایی بنبأ بالفسق میگیریم، میگیم طبیعی نبأ یا نبأ المخبر اگر جایی به آن فاسق بود وجوب تبیین دارد. آقای سعد فرموده در این صورت دیگر اصلا شرط محقق موضوع نیست. چرا؟ چون موضوع ما طبیعی نبأه، شرط ما اتصاف الجایی به نبأ بالفسقه، اتصاف الجایی بالفسق که محقق طبیعی نبأ نیست. این که مخبر و جایی متصف باشد به فسق، این که موجب نمی شود با این اتصاف خبر محقق بشود. لذا ایشون می فرماید در این صورت اصلا شرط محقق موضوع نیست، مثل انجا اک زیدون فاکرمهوه که در اونجا مجیء زید محقق زید که نیست که موضوع ماست، بلکه از حالات طارئه بر زیده. اینجا هم اتصاف الجایی بالفسق
از حالات طارئه، نه البته خود موضوع ما، اون متعلق موضوع ما. لذا ایشون نبأ المخبر گرفته. بعضی ها فکر میکنن که ایشون که نبأ المخبر گرفته در اینجا، اون حیث مخبر بودنش مد نظر ایشونه. نه، اون چیزی که فارق ایجاد کرده شرطشه. فقط چرا اینجا نمیگه ان نبأ؟ به خاطری که میخواد بعد بگه اون شرطه از حالات طارئ اون مخبر است که نبأ به آن اضافه شده، لذا محقق موضوع نیست. ایشون فهمید که اگه این باشه، این هم خب روشنه که مفهوم داره، چون شرط محقق موضوع نیست، شرط از حالات طارئ مثل اینجا که زیدون فکرمه که مفهوم دارد. و بعد حالا چرا عرض کردم این تعبیر بهتره؟ چون در حلقه ثالثه ایشون اینطور بیان کرده، فهمده الجایی به نبأ. بله زیاده دست باشد. ایشون فرموده که الجایی بالخبر اذا کان فاسقا فتبینوا، که موضوع رو گرفته از جایی بالخبر، در حالی که عرض کردیم موضوع اون چیزی است که حکم در جزا بر اون مترتب شده. خب جزای ما فتبینوه، فتبینو انه. در جزا ما چی داریم؟ در جزا یک حکم داریم که همون وجوب تبینه، و یک موضوع داریم که نبأه. جایی به نبأ نداریم در جزا که بگیم آقا موضوع ما جایی به نبأه. لذا مسامحه داره این تعبیر ایشون. بهتر اینه که همون تعبیری که در بحوث برای قسم سوم ذکر کرده که بگیم نبأ المخبر. ببینید نبأ رو موضوع قرار داده، نبأ المخبر اذا کان الجایی بهی فاسقا فتبینو، که فقط شرطش جز چون اتصاف شرط محقق موضوع نیست. بعد ایشون فرموده است که و به نظر ما شکی، بله بدون شک این عرضم به حضور شما که بله استظهار ایشون استثارشونه که مفاد آیه همون احتمال اول است، یعنی آیه داره بیان میکند که طبیعی نبأ وجوب تبیین دارد. چرا؟ آیه هاشمی در پاورقی گفته ظاهرا ایشون ناظر به این بوده که ضمیر بر میگرده، ضمیر در تبینو ان بر میگرده به نبأ، و نبأ که اضافه به فاسق نشده. آیه گفته انجا اکن فاسقون به نبأ ان فتبینو ان نبأ، پس موضوع دیگه نبأ فاسق قرار نگرفته، موضوع خود طبیعی نبأ قرار گرفته، چون ضمیر بر میگرده به نبأ نه به نبأ الفاسق. لذا استظهار ایشون اینه که همون فرض اول که شرط شرط محقق مجیء فاسق شرط محقق موضوعه ولی اسلوب وحید نیست، آیه ظاهرش همونه و در نتیجه مفهوم داره. که خب آیه هاشمی درستی اشکال کرده، ما هم فکر کنم قبلا گفتیم که جناب آیسد وقتی داره بیان میکنه که اگر فاسق خبری آورد تبیان بکنید از او، درسته نبأ به فاسق اضافه نشده، ولی معلومه که مراد از این ضمیر همون نبأی که راجبش حرف زد گفت فاسق آورد. مثل که کسی بگوید انجا اکر رجلون فاکرمهو، خب روشنه که این فاکرمهو یعنی همون رجلی که آمد، نه اینکه این رجل رو به طبیعی رجل بزنیم بگیم اگر مردی نزد تو آمد واجب است اکرام کنی طبیعی رجل را، یه کسی دیگر برو اکرام کن. خب ضمیر برمیگرده به رجل، همون رجلی که خصوصیت مجی براش هست. اینجا هم درسته که نبأ اضافه به فاسق نشده، ولی وقتی میگه تبیین کنید از اون، یعنی همون خبری که فاسق آورد. بنابراین ظاهر آیه اینه که موضوع نبأ الفاسقه نه طبیعی نبأ، و اگر موضوع نبأ الفاسق باشد دیگه این شرط شرط محقق به اسلوب وحیده و مفهوم ندارد. این اشکال اول به کلام ایشون. بعد خود ایشون در انتهای همین بحث در بحوث یه مطلبی بیان کرده که عدول در واقع از این نظره، یعنی به نظر ایشون حتی اگر ضمیر به طبیعی نبع هم برگرده باز مفهوم ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه برای اینکه جمله شرطی مفهوم داشته باشد باید یک موضوعی مفروض الوجود گرفته بشه. اگر موضوعی مفروض الوجود گرفته بشه و شرط در ظرف این فرض وجود القا بشه، جمله مفهوم پیدا میکنه و الا جمله مفهوم پیدا نمیکنه. اینو اول جلسه فردا یه مقدار توضیح میدم و وارد ادامه اشکال بشه. صلی الله علی محمد. بله، یعنی حتی اگر شرط محقق موضوع به شکل اسلوب وحید هم نباشه، اگر موضوعش مفروض الوجود نگرفته شده باشه که شرطیت رو میخواد در طول این فرض وجود القا بکنه، ایشون معتقده که جمله شرطی مفهوم نداره و لذا نظر نهایی ایشون همون چیزیه که در انتهای بحث پذیرفته و معتقده که جمله شرطی در اینجا مفهوم نداره، مفهوم آیه نبع رو نپذیرفته. خب ما راننده هم نداریم امروز، باید سریع بریم. شما درد نکن. نه میرم الان پایین اگه برسم به این آقای چیز. نه 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 نه، تا یه کسی بخواد از پارکینگ در بیاد و بره.
این آقای راننده این چیز بابا اینو بکشه.
این پژوهش آموزش رو متلاشی کرد هفته پژوهش. تمام نلیکم رسیدم بشه
زود تمام کردن
زود تمام کردن
ماشین نداریم برشم
یه لحظه یه لحظه یه
لحظه آجا
نه 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 را ماشین بیرون
آجا ماشین بیرون آجا از گردن ماشین